أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به عبارت فرعون رسیدیم در سوره فجر که می‌فرماید و فرعون ذل اوتاد. به مناسبت ایام هم که هست و یه مارم در حال این بحث رو باید مطرح می‌کردیم، مقداری در رابطه با بنی اسرائیل و نسبتی که با فرعون دارند و داستان حضرت موسی یه نکاتی رو بگیم. و خودم هست امروز که نگاه میکردم در خود منم خیلی هاش تازگی داشت. مطابق نقل کتاب مقدس که خب محور معمولا این گونه تاریخ نگاری هاست، حضرت ابراهیم دهمین فرزند از فرزندان حضرت نوح از نسل سامه. و اشاره هم کردم قبلا که نوح، خب هفته گذشته در رابطه باش مفصل صحبت کردیم که نوح بعد از این که کشتی به گل نشست و نجات پیدا کردن، سه پسر داشت که این سه تا پسر محور و فرزندان جمعیت بعدی جهان شدن. یکی از اقوامشون فرزندان سام بودند که بهشون میگن سامی ها، که عرب ها، عبری ها، همه اینها هم از نژاد سامی هستند. و از این سام در دهمین فرزند نوح فرزندی به دنیا آمد به نام ابراهیم یا ابرام، که اسامی نوع تلفظهای مختلفی هم داره. ابراهیم فرزند پدری است به نام تارح یا تارخ با ته دو نقطه، که اون تارخ فرزند پدری است به نام ناهور وحی جیمی. اون وقت خود تارخ یه فرزندی داره به نام هاران با هیل چشم، و یه ناهور هم داره که اسم پدرش رو پسرش گذاشته و ابراهیم. تارح همونیست که خیلی ها گفتن اسم دیگر آذره، بعضی ها میگن نه، آذر عموی ابراهیم بوده، پدر ابراهیم نبوده. از ابراهیم فرزند تارخ یا تارح که همون آذری باشه که در قرآن بهش اشاره شده، یا به تعبیر دیگری آذر عموی ابراهیم باشه و تارح یکی دیگه، و او هم فرزند ناهور. اون وقت یکی دیگه از عموهای حضرت ابراهیم، یکی از برادران ابراهیم اسمش هارانه که او پدر لوته، لذا لوت برادرزاده ابراهیم میشه مطابق این نقلی که وجود داره. ابراهیم تولدش در کجا بوده؟ دو قول معروف وجود داره، یکی بعضیان در منطقه اور که اور کلدانیان بهش میگن، نقطه تلاقی رودخانه فرات و رودخانه دجله است. اور لغتاً یعنی سرزمین، یعنی شهر، بیشتر به معنای همون شهر، بلد، بنیاد، محل تجمع، معمولاً به شهر هم و شهر به بنیاد ترجمه میکنن. محل تمدن کلدانیان بوده. یه قول اینه که ابراهیم در اور به دنیا آمده، یه قول دیگه اینه که نه، ابراهیم در منطقه نزدیک حران، حران در شمال سوریه، جنوب ترکیه، الان در ترکیه واقع، شهری هم بوده، درس فرسنگی او یک دهی بوده به نام رها یا به ترکی بهش میگن ارفا با الف، که این محل تولد حضرت ابراهیم بوده. بنابراین قول کسایی که میگن ابراهیم در اور به دنیا اومده میگن که با الفه، اور با عین نیست، در اور به دنیا اومده. اونها میگن قومش بعد از تولد ابراهیم مهاجرت کردن به حران، اونایی هم که میگن همون در منطقه حران به دنیا اومده، خب میگن همونجا بودن و از همونجا بعد از مدتی هجرت کرده قوم ابراهیم به کنعان، اومدن به منطقه کنعان. خب یوسف کنعان و همه اینا تعابیر هم وجود داره. کنعان اسمی سرزمین وسیع است که در جنوب شام حساب می شده، امروز بخشش تو فلسطینه، بخشش شاید همه فلسطین رو در بر بگیره، لبنان، اردن، بخشی از عراق و سوریه رو گرفته و اردن و این قسمت ها هست، ازا کل این منطقه اسرائیل و اینا کلش میگن کنعان. ظاهرا این که دقیقا حدود و سقورش کجا باشه معلوم نیست، اسم تاریخی منطقه است، ولی در هر صورت با شامات هم مرز بوده. شامات یعنی دمشق و این مناطقی که بوده با این مناطق هم مرز. پس گفتیم ابراهیم به دنیا آمد، دهمین فرزند نوح بود. بعد آمدند با پدرانش به منطقه حران، حالا یا در اور به دنیا آمد و رفت حران و بعد رفت کنعان، یا اصلا در کنعان به دنیا آمد و در حران به دنیا آمد و از اونجا مهاجرت کردند به کنعان. دوره حضور ابراهیم و خود بنی اسرائیل و حالا که میگیم فرزندانشون در کنعان رو گفتن 430 سال بوده، 430 سال در کنعان بودن. در اونجا فرزندی داره به نام اسحاق که خب معروفترین پسرشه و همون پسری هم است که یهودی ها میگن سرش رو خرخ ببره به دستور خدا و نشد، اش میگن اسحاق. ما میگیم اونی که رفت سرش رو ببره و نشد اسماعیل فرزند هاجر بود، اونا میگن نه اسحاق فرزند ساره. و در ادبیات فارسی هم جالبه بعضن به همین اسحاق رو هم به عنوان قربانی گرفتن، اسحاق و قربان تو هم چین اید قربانیستی، مال مولوی به همین اسحاق رو اینها گرفت. اما حالا مهم است، اسحاق فرزندی داره به نام یعقوب که خب این به نام اسرائیل شناخته می شود. اما اینکه چرا به یعقوب میگن اسرائیل، وجود تصمیه بسیار متعددی داره، تا شاید اون مقداری که من گشتم 10 وجه تصمیه براش گفته شده، چون اسمش یعقوبه. ظاهرا در کتب عبرانی ها در کتاب مقدس در تورات هم ازش یعقوب یاد شده. خیلی ها گفتن یه قصه ای در تورات هست که قصه مال جالبی هم هست که یعقوب با خدا کشتی میگیره و خدا رو شکست میده. حالا اون خدایی که با یعقوب کشتی گرفته چه شکلی بوده نمیدونیم، حالا ولی به هر حال این به خدا کشتی میگیره و خدا رو شکست میده. تو بعضی منابع ما اینو گفتن با فرشته ای از فرشتگان خدا کشتی میگیره و او رو شکست میده. از این گفتن از لغت ال که علمه و استرا به معنای غالب شدن، پیروز شدن، یا معنای حکومت کردن، که لذا گفتنم جمله است و هم یعنی حکومت کرد. ال ال کیه؟ لابد هم یعقوب. ال غلبه کرد یعنی پیروز شد بر اون فرشته و بر خدا در اون کشتی. یکی دیگه گفتن در منابع اسلامی معمولا گفتن اسرا یعنی عبد، ال یعنی خدا، یعنی عبدالله، معناش یعنی بنده خدا. یکی دیگه گفتن این به معنای مورد اعتماده، از واژه اون گرفته، یعنی مورد اعتماد. معنای چهارم و پنجم گفتن که کسی که همراه با خدا می جنگد. یه معنای دیگه گفتن براش، گفتن برگزیده خدا. یه معنای دیگه گفتن، گفتن کسی که بر خدا پیروز شد، یعنی خدا رو شکست داد. به معنا گفتن یعنی سرباز خدا. یکی دیگه گفتن محارب خدا، کسی که برای خدا حرب میکنه، شاید همون سرباز باشه. یه معنا دیگه گفتن اصلا جمله است، معنای خداوند قویست. دیگه یه هم گفتن به معنای سفر کننده در شب اسرائیل معنا میده، از اسرائیل معنای سفر میده. علتم اینه در منابع توراتی نقل شده که یک برادر بزرگتری داشت یعقوب به نام عیسو. عیسو نه عیسی، عیسو، که این آقای عیسو بعضی ها میگن دوقلو بود با یعقوب، بعضی جاها داره بزرگتر از یعقوب بود. حضرت اسحاق گفتش که برو لب چشمه و این عیسو آب بیار، من میخوام تو رو برکت بدم. لابد یعنی مثلا تفویض معرف نبوت به تو بکنم. یعقوب شنید این که رفت که آب بیاره، این رفت جای او، خودشو جا زد و حضرت اسحاق هم به جای این که عیسو رو برکت بده یعقوب رو برکت داد. و بعدم این شد که یعقوب در رفت و برای این که نکنه ایستاد از عیسو پیداش بکنه، دائما شبانه این برون بر میرفت. اسحاق هم میگن نابینا بوده، آخر عمری نتونسته بفهمه که این یعقوب یا عیسوه و به هر حال رفت. خب یعقوب 12 پسر داشته از 4 زن، که اینها دوتاشون کنیز بودن، دوتاشون هم حره بودند، که خب پسرهام هر کدومشون شدن یکی از اثبات در این که آیا طوائف بنی اسرائیل چند تان، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب 12، در قرآن به صراحت 12 سبت نقل شده، ولی بعضی از متون دیگران 13 سبت هم دارند. 12 پسر و از یوسف 2 برادر 2 فرزند دارند، 2 نوه از یوسف که اونها آمدن و رفتن. خب این دقیقا خلاف اون نیست که ما میگیم مثلا 12 پسر باشن، اونا میگن 13 پسر، 13 سبت. بعضی هم گفتن 12 تا. جالب اون 12 تا، خیلی هاشون میگن یکی از پسرها اثبات رو تشکیل نمیده، اون 2 فرزند یوسف هم، یعنی 2 از اثبات از ذراری یوسف به حساب میان که بچه های یوسف باشن. داستان حضرت یوسف یه گفتنی نیست، همه بلدیم. یوسف رو میبرن و در چاه میندازن و بعد برادرها حسد میکنن و میره اونجا پیش اون عزیز مصر رو که بر مسئول حفاظت فرعون بوده و در اونجا میگیرنش و میبره به عنوان خادم خود اون عزیز مصر میشه و در اونجا تمرش میکنن و زندان میره و بعدم میشه مسئول رزق و روزی مصر و کار و کاسبیش بالا میگیره و همین باعث میشه که تمام تیر طایفه یعقوب کوچ کنن و بیان به مصر. وقتی آمدن به مصر گفتن 70 نفر بودن، منتها بعد از 4 نسل شدن 600,000 نفر. حالا عدد درست غلط گفتم، عدد در تاریخ هیچ معیار و ملاکی نداره، اما نقلیسته. یا حالا ممکن هم از هر کدومشون رو بگیری 400-500 سال عمر میکردن، طبیعتا پر اولادم بودن، پر زن و بچه هم بودن و اینها آمدند و در مصر ساکن شدند. در مصر ساکن شدند، ابتدا وضعشون هم خوب بوده، مشکلی نداشتن، لکن بعد مدتی خود مصری ها که قبطی باشن اینها رو به اسارت میگیرن، تبدیل میشن آرام آرام به برده و این دوره دوباره بیچارگی بنی اسرائیل در مصر که باید برده میبودن خدمت میکردن و به عدد اون 600 هزار که رسیدن که حالا راست یا دروغ یا زیاد باشه، فرعون وقت که حالا راجعه فرعون مثلا همه بحثامون هست راجعهش بیان خواهیم کرد، فرعون وقت میگه این نمیشه، اینا زیادی دارن رشد نمو میکنن، میگه میبینید بچه های پسر به دنیا آماده شونو بکشید که دیگه نسل اینا اگه زیاد نشه، چون اینا داشته نسلشون عملا مصر رو ور میداشته، ازا فقتلوا ابناءهم و استحیوا نساءهم، زنده بدارید زنانشون رو، زنا یعنی دختراشون رو زنده نگه دارید، استحیا کنید یعنی حیات بهشون بدید، اما مرداشون رو، بچه هایی که به دنیا میان بکشید. اونا که بزرگ بودن کاری نداشته، اما تا به دنیا می اومدن، اما اول کاری هنوز عقلشون نمی رسیده، اما اول کار اگه بچه پسر باشه بکشید. نقل تاریخ اینه که این بیشتر به خاطر همین جلوگیری از کسرت جمعیتشون بوده که داشته همینجوری روز به روز زیاد می شدن. خب این بسیار سنگین میشه و این اوضاع در بنی اسرائیل سخت میشه تا اونها دست به دعا برمی دارن و یک نفر از خود بنی اسرائیل از نسل لاوی، لاوی سومین پسر حضرت یعقوبه و از مادری ای از مادر یوسف هم هست، تیه زن اولش هم بوده، از او سومین فرزندش لاوی، از نسل لاوی یک فرزندی به دنیا میاد به نام موسی. خب تو دوره بوده که میکشتن دیگه، همه بچه ها رو میگرفتن میکشتن. مادر حضرت موسی یک خانمی است به نام یوکابد که این اسم تو الان یهودی ها خیلی هم تو زناشون متداوله، خیلی اسم مرسومیه توشون. خب اون فرزند زن کسی است به نام عمران، موسی بن عمران ما میگیم، تو کتب اونها نقل شده عمران، آخرش میمه، عمران یا عمران، که اون سه تا بچه داشته، موسی، هارون و مریم یا تعبیر ازش میشه میریام، میریام نیست میریام، اونم آخرش میمه، که جاله یکی متون شیعی اون بچه سوم رو اسمش رو گذاشتن کلسوم، یعنی همون میریام همون کلسومه، حالا اینکه بعداً به خاطر مثلا ام کلسوم بوده به هر علتی بوده، چون این تسمیه‌ای در اسامی اونها هم هست. اون میذاره در سبدی، خلاصه رهاش میکنه مادر موسی، چون موسی را به نیل در فکند از گفته ی رب جلیل، رهاش در تو نیل و این آمد و آرام آرام و طبق صریح قرآن زن فرعون، البته با تعبیر امرأت و فرعون، اینو میگیره، اما خود کتاب مقدس داره دختر فرعون، لعله بگیم امرأه به معنی دختر هم میاد، به معنی همسر نیست، به معنی زنی از زنان اونهاست، مثل تعبیر در قرآن هم داره و نساء اکم و نساء اونا و نساء اکم، که نساء اونا این زنان اون، حالا ازامن زن به معنی همسر نیست، صدیقه طاهره رو بر مباهله برده، نساء این زنها. حالا برس اینو از آب میگیره و اسمش رو همون دختر فرعون مطابق نقل کتاب مقدس اسمش رو میذاره موسی. حالا موسی یعنی چی؟ با گفتم سین در عربی حکم شین در عبری رو داره، عبری ها خیلی شین زیاد دارن، نام میگن موشه. این یعنی چی؟ یه عده گفتن این به معنای متولد شده است، مسیه، لغت مسی غیر از این فوتبالیستی که فعلا در دنیا از خود حضرت موسی شاید معروفتر باشه، این آقای مسی به معنای متولد شده است. ازم گفتن به معنای بیرون کشیده شده. داره اینا که میگن این به این معناست، یعنی معنا لغوی نداره، یه چیزی میگردن براش بچه تصمیه درست کنن، مثل همونا که برای حضرت یعقوب و اسرائیل هم گفتیم که اسرائیل چقدر براش میارن، قالا اسرائیل یا لقب حضرت یعقوب باشه یا اسم دومش باشه قرار بده، ولی در حسوات در رابطه با حضرت موسی اسم مبارکش همون موساست. خب میبرن و در خونه فرعون بزرگ میشه، قصه هاشو دیگه همه این جاهاشو بلدیم، تا میزنه یکی از این مصری ها رو در برابر یکی از عبرانی ها که نژاد اینها بودن میکشه و فرار میکنه، فرار میکنه و میره به منطقه مدین که شمال عربستان باشه، پیرامونش قبلا صحبت کردیم، که در اونجا پیامبری است به نام شعیب به اصطلاح ما که گفتیمم جزء پیامبران عربه، چهار پیامبر عرب بودن در قرآن که صالح و هود و شعیب و پیامبر اسلام باشن. میره اونجا و در اونجا با صفورا دختر شعیب ازدواج میکنه و بعد دستور به بازگشت به مصر پیدا میکنه. در اونجا خدا براش متجلی میشه، دقیقا هم داستان همینه، در اثر یک نوری یک آتشی برمیخیزه، آتشی رو در صحرای سینا میبینه و بعدم اونجا حرکت میکنه و برمیگرده میاد به مصر، میاد و با برادرش هارون با هم میرن و فرعون رو به دین و توحید میخوانن که خدا رو پرستش بکنه، زیر بار نمیره، میگه نه این حرفا چیه و این شما میخوایی حرفا رو بگید و میخوایید ما رو گمراه بکنید، و معجزات نهگانه حضرت موسی شروع میشه. نه معجزه بر حضرت موسی تصویر شده، اولیش همون عصاست که عصا رو رها میکنه، قال هی عصا یتذکر و علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها معارب و اخرى. بعد میگه نه شما این عصا رو رها بکن، فالقاها فاذن هی حیتون تسعا، این تبدیل به عصا میشه، تبدیل به اژدها میشه و یه مار میشه و داستان بسیار مفصل و بسیار شیرینش رو در به صورت ضرب آهنگ تون سوره شعرا داره که از بسیار نکات قشنگی است که اتفاقا اونجا آمده، که اینها میان و بعد جمع میکنن و سحره اجمعین میان و جمع میشن و در میقات یوم معلوم و یه اول طول مزی و نحنل ملغون در اونجا شما رها بکنید، که دیگه قصه هاش الا ماشاءالله در قرآن هست و همه خوندید. دومین اساس ید بیزاست، دومین معجزه است، دومین معجزه حضرت موسی ید بیزاست که وزم هم یده که الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتن اخرى، دستش رو می کرده زیر بغلش در می آورده و این دست تبدیل به سفید می شده، بیضاء نورانی می شده یا سفید می شده. من غیر سوء سفیدیش از باب این نبوده که بیمار بشه یا نمیدونم گری بزنه به دستش یا مشکلات پوستی پیدا بکنه، این تغییر هم میکرده، دست تبدیل به رنگ تغییر کرده ای پیدا میکرده. این خلاصه ید بیضا که در ادبیات فارسی هم خیلی مورد بحثه که افراد اگر کسی مثلا دستی داشته باشه که دست الهی باشه تعبیر به ید بیضا ازش میشه، بیضا از عبیز میادنی دست سفید. این دفعه معجزه رو میکنه، فرعون زیر بار نمیره، میگه نه این حرفا نیست. بعد میگه خیلی خوب طوفان بیاد، طوفان میاد مصر رو در مینورده داغون میکنه، تا میومده اینجور که نقل کتاب مقدسه فرعون میگفته آره بعد نمیگید اینا قبول همینجوره ما ایمان میاریم ایمان میاریم بگو عذاب بره عذاب که میرفته میگفته نه بابا این حرفا چیه تو همجور خیالاتی بودید اینا بعد از طوفان جراد میاد ملخ میاد میفته به مزارع به مزارع مصری ها تمام مزارعشون رو محصولاتشون رو میخوره بعد از ملخ قمل میان که قمل خیلی ها ترجمه کردن شدش خیلی ها ترجمه کردن به یه آفتیه که گیاه ها رو همه برگ ها رو میریخته و از بین میبرده باز دوباره این درست میشه بعدش سفادق میان یعنی چی؟ قورباغه ها زیاد میشن یا وزغه ها میریزن وسط کل مصر قورباغه در میده بعد اینها میرن و بعد دم خون میاد که حالا خون گفتن بعضی ها گفتن این مصری ها خونه خون دماغ شدن یه دم میگن این آب دریای نیل که گفت آب دریای نیل قرط من است خواب اصحاب کهف چرت من است آب دریای نیل سرخ میشه حالا به دو وجه گفته شده یکی این که دم یعنی خون دماغ شدن ولی مطابق کتب توراتیا و خونها آب دریا تماما تبدیل به خون میشه که خب همین باعث میشه که عملا نتوانند اونها به آبیاری کنند تمام محصولشون به خون که نمیشه به آبیاری کنند فرسل و علیهم الطوفان و الجراد و القمل و السفادع و دم آیاتون و فصلات فستک برو ولی با همه اینا بازم اونا گفتن نه نمیشه زیر بار نرفتن و کام و قوم مجرمی اینا قوم مجرمی بودند این هفت معجزه بر خشکسالی میان در آیه دیگه از قرآن و لقد اخذنا الفرعون بالسنین و نقص من از ثمرات که شاید این اشاره به یکی همون بالایا باشه مثل جراد که خشکسالی شده ملخ اومده ممکن هم از سنین و معنای خشکسالی دیگری بوده یعنی آیه یک معجزه دیگه ای بوده و آخریش هم نقص من از ثمرات میوه هاشون کم شد که این هم ممکنه همون قمل و یا جراد اینها اشاره به همون باشه چون اینا اصلا به هم نشده دیگه تا آیه یا یه جا سنین و نقص من از ثمرات آورده یا آیه دیگه این مشکلات پنجگانه ای که بر قوم مصری وارد شده رو اشاره کردیم زفاده بعد از این بالاخره فرعون زیروار میره میگه بسیار خوب قبوله و اجازه میده که اینها برند حرکت کنن و سفر کنن و اینها حرکت میکنن به سمت صحرای سینا یکی اینجا نه با خیلی اجازه هم حرکت میکنن بهشون میگن مرحمت عالی زیاد دارید یه قول هم در قرآن هست که اینا شبانه حرکت میکنن یعنی میبینن اگر صبح بکشه ممکنش نظرش عوض بشه بالاخره این 600 هزار نفر یا کمتر یا بیشتر اینها آزاد میشن و حرکت میکنن که بیان به سمت عرض موعود خودشون و از بردگی آزاد شد نکته که بودید داره اینه که ظاهرا اینا نمیخواستن که در مصر بمانند و برده نباشن یه جوری اونجا انگار ممنوعیت حرکت داشتن گفتن باید مخواستیم بریم مثلا نمیخواییم اینجا بمونیم بریم مثلا اینجا نباشیم ولی خب میتونست بشون بگه خب شما همینجا باشید برده داری ملغاش رو اینا در مصر زندگیشون بکنن درشون بخواست حرکت کنن برن و حرکت میکنن میان ورود به سینا همان و قصه های سلسله وار بر اینا اتفاق میفته اولیش داستان موساله سامریست که خب حضرت موسا میره به کوه تور لغتن البته یعنی کوه به با قصه کوه تور رو گفتیم که میرم رو آسمون دام استاد یعنی چجوری بود حرکت میکرد قصتش رو فکر میکنم یه جای تور سینین اونجا که صحبت کردیم پیرامونش صحبت کردیم وقت اینجا قصه های کتاب مقدس قصه های خوشمزه نیست به معنا که مثلا وقتی برگشت خدا گفت من از دن همه تو رو میکشم شما دوباره مشرک شدید حضرت موسی پادرمیونی کرد و 3000 نفر رو کشت در ازای این که همه رو نکشن، خود حضرت موسی 3000 نفر رو کشت که خدا همه رو از بین نبره. ولی بعد رفتن جلوتر، یکی از اهالی بنی اسرائیل با یکی از اهالی مدین ازدواج کرد. حالا چرا ممنوع باشه؟ ظاهرا ازدواج در بنی اسرائیل با غیرشون یه نوع ممنوعیتی داشته، نباید این کار صورت میگرفته، که اینم امروز از نظر ژنتیکی هم گرفتن یه بررسی کردن، خیلی ازدواج تو این قوم با غیر خودشون کم بوده. تنها مثلا اینجور که نوشته 0.1% و 1% از خلاف ژنتیکی خودشونو دارن، همش ازدواجشون تو خودشون بود. حالا بالاخره یکیشون رفت با یکی از مدین ازدواج کرد و این ازدواج باعث شد که موسی عصبانی بشه و دستور بده و تمام اهل مدین زن و مرد رو بکشن غیر دختران باکره که اونها رو به کنیزی گرفتن. الله این هم حضرت موسایی که کتاب مقدس تصویر کرده که زده همه ردم در اونجا کشته. بعد نکته ای که وجود داره، حضرت موسی دائما به اینا میگفته خیلی خوب تا وسط سینا اومدیم، حالا باید حمله کنیم، بریم فلسطین رو پس بگیریم، بریم کنعان رو بگیریم. این هم برای اسرائیل هم اهل جنگ نبودن، میگفتن نه ما اهل این که بخوایم بریم حمله بکنیم نمیریم. این قضب الهی و این که شما باید 40 سال اونجا به چرخید و نرید و حمله کنید، اینا بیشتری که از علل اصلیش همین بحث تمرد اینها از جهاد و تمرد اینها از جنگ بوده. زیر بار نمی رفتن، می گفتن ما نیرو نداریم، ما بیشترن، ما کمیم، نمیتونیم بریم این کارو بکنیم. حالا در هر صورت بعد حضرت موسی متوجه میشه، بعد 120 سال که فوتشه متوجه میشه مرگش فرا رسیده و از خداوند میخواد که خلاصه اجازه بده او وارد ارض مقدسه بشه، ولی خدا بهش اجازه نمیده، میگه تو به خاطر اینکه تقدیس نشدی و به خاطر اینکه گناه کردی، آره چه گناهی کرده بوده اصلا اونجا بیشتر توضیح داده ما نمیدونیم، تو نمیتونی وارد ارض مقدسه بشی. میره از بالای یک کوهی و از اون دور ارض رو نگاه میکنه، همونجا میمیره و بعدم همونجا خاک میشه که قبرش هم معلوم نیست کجاست. قبر موسی برای اهالی بنی اسرائیل نامعلوم باقی. بعد از موسی خب کسی میاد سر کار در درون بنی اسرائیل به نام آقای یوشع ابن نون، که یک قصیص که جلسن گفتیم تو قرآن هم با عنوانهای مختلفی ازش یاد شده، و یوشع میره و فتح کنعان میکنه، میره و فتح میکنه، آرام آرام شهرها رو دونه دونه میگیره و همین هم باعث میشه بنی اسرائیل از دامپروری به شهرنشینی تبدیل بشن و از این دوره به بعد دوره داوران شروع میشه در بنی اسرائیل، که دوره ایست که آرام آرام کسایی هستن در اونها که نوعی پیامبری دارن و نوعی هم زعامت دارن. بعد میرسیم به دوره ای که قبلا قصتشو گفتیم، داستان تالوت، که اونجا یکی هست به نام ساموئل یا ساموئیل که اون در حقیقت پیامبریست و بعد دوره پادشاهان با تالوت شروع میشه. قصتشو گفتم مفصل تو همین هفته ها که تالوت یه دوماری پیدا میکنه به نام داوود، داوود هم یه فرزندی پیدا میکنه به نام سلیمان و این سلیمان میشه بزرگترین پادشاه بنی اسرائیل. سلیمان بعد میاد در اورشلیم که همون اور که لغتی که گفتیم اورشلیمه، اون اور کلدانیان بود، این اورشلیمه. شلیم یعنی چی؟ شلیم خیلی ها گفتند به معنای سلح، اورم یعنی خانه یا شهر یا بیت، یعنی خانه و شهر سلح. بعضی ها میگن نه، شلیم یکی از خدایان قدیمی یونانه که سلیم یا شلیم یا سالم مثلا تعبیر بشه، این اور اونه، یعنی شهر سلیم که یا شهر شلیم، شلیم آباد که باشه معادل اوست. اونجا رو میسازه. تاریخ ساخت این معبد 480 سال بعد از خروج از مصر که شروع میکنن و این اورشلیم رو در حقیقت معبد سلیمان رو میسازن. نکته جالب اینجاست که اینایی که خودشون دوره اسیر بودن برای ساخت اینجا شروع میکنن به اسارت گرفتن شدید اقوام آسیایی که همون کاری که فرعون میکرد تا اهرام رو بسازه اینها با اقوام دیگه میکنن و آرام 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 بین اسباط این 12 تیره زیر مجموعه یا 13 تیره زیر مجموعه بنی اسرائیل دعوا میشه. دعوا شدن اینها لاجرم به دو کشور تبدیل میشن. کشور شمالی اسباط شمالی 10 سبط، جنوبی 2 سبط. شمالی ها اسم خودشون رو میذارن اسرائیل، جنوبی ها اسم خودشون رو میذارن یهودا، خاطر این که اینا اسباط یهودا و بنیامین بودند. این پایینی ها کماکان موحد میمونن، بالایی ها که منطقه اسرائیل نامیده میشن اینها میگن آرام آرام بت پرست میشن، تا حتی تو همین معبد سلیمان که درست شده و برای عبادت خدا توش عبادت میکنن، تا یک بند خدای راه میرسه به نام بخت النصر. بخت النصر که حاکم بزرگ بابلی هاست و در حدود 587 قبل میلاد بخت النصر میاد و سرزمین اسرائیل شمالی رو شکست میده. این قوم از بین میرن، البته از بین نمیرن، قصهشون ادامه داره. منتها اون پایینی ها که یهودا سرزمین های یهودا باشه با عنوان تابعین یهودا، یعنی مثل ما میگیم ایران و ایرانی، اونجا یهودا اسم کشورشون بوده، یهودیم یعنی یک فرد متعلق به منطقه یهودا که دین یعنی که میگن اینا یهودی هستند از این لغت اومده، یعنی از اونجا به بعد به اینا میگن یهودی، یعنی ساکنین کشور یهودا در جنوب، شاید این مناطق غزه و اینا تو های مناطق باشه. خلاصه آقای بخت النصر پادشاه بابلی میره معبد سلیمان رو خراب میکنه، اینها رو همه رو به اسارت میگیره، میبره به بابل در 587 قبل میلاد و همین دوره دوره دانیال نبی است که با اونها همراهه و اون میاد به شوش دانیال خودمون در اونجا فوت میکنه. در 538 یعنی تقریبا حدود 50 سال بعد از این که اینا به اسارت میان، کوروش میره بابل رو شکست میده و یهودی ها رو آزاد میکنه، اجازه میده برگردن به سرزمین خودشون. اینا برمیگردن، به خاطر همین هم خیلی به کوروش عزیزه براشون، میگن یه خیابون خیلی معظمی در تل آویو هم به اسم کوروشه که چون یکی بالاخره نجات دهنده قوم بنی اسرائیله. کوروش اونها رو برمیگردونه، منتها برمیگردن معبد رو دوباره درست میکنن، ولی جنگ و جدال های داخلیشون به شدت ادامه دار. نکته ای که وجود داره این که ما تا همینجا حالا قصه بنی اسرائیل بیاییم تا بعد دوباره اینا زیر مجموع رومی ها شکستشون میدن، دیگه تاریخش اینجا فعلا از اینجا بعدش برمون مهم نیست. یه قصه وسطش هم بگیم و اون این که این یهودی های عربستان از کجا؟ سه تیره بزرگ از یهود در عربستان بودن، یهود بنی نظیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، که نیستان اینا در این که آیا اینا هم از یهودی های همون دوره برده شدن دوره بابلی هن که اینا رو گرفتن همینجوری خورد خورد کردن اینا اومدن توی مناطق، یا اینکه نه اینها عرب های یهودی شدن، اینا عرب هایی هن که بعدن ایمان به اعتقادات یهود پیدا کردن، نه اینکه نژاد یهودی بوده باشه. چون برخلاف این که امروز هم میگن کسی نمیتواند یهودی بشه، چرا؟ یهودی میشه شد، یعنی یهودی شدن نژادی هست، ولی قادر این هم که یه نفر بره یهودی بشود هست، به آیین یهود در میاد. یه دو تا نکته کوتاه دیگه بگیم تا این بحثمون بشه، وارد بحث بعدی مون بشیم ان شاء الله ادامه داره. یکی اصطلاح دیگه هم دارن، میگن یهودی ها سه طایفه بزرگ ازشون یاد میشه توی دنیا، یهودی های اشکنازی، اشکنازی یعنی یهودی های آلمانی، کار اینا چه رفتن به سمت اروپا خودش محل بحث طولانی است. همونایی هم که عمدتا گرفتار هولوکاست شدن و آقای هیتلر باشون درگیر شده در چه مقطعی کوچ کردن و وارد اروپا شدن، دیگه این مقاطع بعدی بعد از این دوره است که اینا برگشتن از بابل و در اونجا دوباره آمدن و تشکیل حکومت دادن. یکی هم یهودیای سفاردی اگر درست تلفظش بکنیم، که اینها ظاهرا ابتدا در اسپانیا و پرتغال بودن، بعد که اونجا مسیحی ها پیروز میشن و هم مسلمون ها رو شکست میدن هم یهودی ها از مؤتلفین عمده مسلمان ها در جنوب اسپانیا هستن، اینها رو کوچ میدن و اینها عمدتا پخش شدن. خیلی هاشون به انگلیس رفتن، خیلی ها به لهستان رفتن، یه دشون به آمریکا رفتن، کوچ کردن بخششون به کشورهای عثمانی و در این کشورها در آفریقا، آمریکا هنوز مال بعدی، آفریقا رفتن. آفریقایی که یهودی های آفریقا که آمدن یا یهودی های که در روسیه هستن همه از این گروه هستن. یه دسته سومی هم بهشون میگن یهودی های میزراهی، اگه باز دوباره درست تلفظ بکنیمشون اعراب نداشت اونجا که دیدم، یهودی های خاورمیانه، یهودی های خودمون، همین میزراهی همچین تعبیری داره اگر میگم درست تلفظش بکنیم، که هم از این گروه هست. اینها در
میزراهی سفاردی،
آره همون جوره. این مجموعه داستان‌های حضرت موسی و بنی اسرائیل. اما قصه فرعون که موضوع داستان ماست، اصطلاح فرعون حاکمان مصر رو میگفتن فرعون، مثل کسرا که به حاکمان روم میگفتن، یا قیصر مثلا تعبیر میکردن به مناطقی که بوده، قیصر روم. به شاهان ایران مثلا کسرا میگفتن، یا همون تعبیر قیصر عربی باشه تو مناطق ما ها میگفتن شاه، یا معادلش آورده باشن. این تعبیری که در مناطق ما وجود داره، یعنی در حقیقت علم فرد خاصی نیست، اسم یک سمته، اسم یک جایگاه. در اسامی بزرگی هم ازشون هست، ضبطم شده کیا بودن، کاراشون چی بوده، چه کار میکردن. در حقیقت شاه مصر، فرعون این شاه مصر. در رابطه با حضرت یوسف یه فرعونی داریم در اون وقت، اما قرآن ازش با تعبیر ملک یاد میکنه، به خصوص اونجا که اون کاسه ملک رو، سواع ملک رو گم میکنن، تعبیر فرعون ازش نداره. و در تورات هم یک ملاقاتی هم ابراهیم خلیل با فرعون داره در اون دوره، منتهی در رابطه با حضرت موسی فرعون خیلی علم بالقلبه شده، یعنی انگار که انه این آقا اسمش بوده فرعون، میگن نه این رامسس دومه، یکی از فرعون های معروف مصر که همونی هم است که بعد که اجازه داد که اینا فرار بکنن آزاد بشن، بعد شد پشیمون شد، بعد که پشیمون شد دنبال سرشون رفت، رسید به لب نیل، دید اینها چکار کنن، حضرت موسی با عصا زد به نیل و نیل رو شکافت، رد شد، آب اومد و فرعونی ها رو همه رو بلعید، همه رو درید و همه رو قرد. که اونا قصتش رو گفتیم که یه جایی گفت قرآن میگه تو مواردش پرتت میکنیم بالای کوه که جنازش پیدا بشه یا نشه یا لباساش رو پرت بکنیم. اما هم دو نکته وجود داره، و اون این که یک، آیا فرعونی که موسی رو از آب گرفت همون فرعونی بود که در نیل غرق شد یا نه دو تا فرعون هست؟ بعضی نقل‌های تاریخی میگن یکی هست، همون رامسس دوم هم موسی رو از نیل گرفت و هم بعداً غرق شد. یه عده‌ای گفتن نه اینا دو فرعونن، یه فرعون موسی رو گرفت که همون رامسس باشه، فرعونی که بعداً غرق شد یه فرعون دیگه بوده، با توجه به زمانی هم که خب حتما بین 40-50 سال گذشته، شاید اون مرده که دیگه اومده سرکار یه نفر نیستن. طبیعتا روزی که موسی رو از آب گرفت فرعون اگه 40-50 سالش بوده، بالاخره 60-70 سال 80 سال بوده مرده فرعون دیگری آمده. از قرآن نمیشه خیلی استفاده کرد که این همونه یا دو تا از تعبیر فرعون شده، اما ممکن هم از بعضی مواردش بشه چون استفاده کرد. این نقطه اول. نقطه دوم که بگم اونه نیستیم حروم میشه شهید میشه بحثمون، تفاوت‌هاییست که در داستان حضرت موسی که خب شاید پرتکرارترین داستان قرآنه با ما حالا قصه هایی که ازش نقل کردیم خود قصه خطی داستان حضرت موسی بود و الا قصه های بسیار متفاوتی لابلای قرآن آمده. یکیش بحث مومن آل فرعون، این وسط کیه، قصه‌شیه، چجوریه، بلعم با اوراس در اونجا بوده، قارون دوباره در داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل مهمه، داستان من و سلواست که آفرستادی من و سلوا چیه چجوری بوده، داستان دوازده چشمه است که حضرت زد با عصای خودش یکی از معجزات حضرت موسی برای بنی اسرائیل، حضرت با عصای کالحجر فنبجست من اثنتا عشرت عینا، بزن دوازده چشمه بر بخیزه، داستان حضرت خضر، این وسط خضر و موسی چی بودن، این وسط داستاناشون چی بوده، داستان خود اون گاو بنی اسرائیله که حضرت گفتش که بیارید و گفتن بگو لرمشه ان البقره تشابه علینا، قصه چیه، داستان خود ده فرمانه که این ده فرمان چیه، قصه‌ای که پیرامون حضرت موسی هست در داستان خطی حضرت موسی نقلش نکردیم. در داستان خطی حضرت موسی فقط سیر این از حضرت ابراهیم تا پایان سلیمان هم به صورت بسیار گزارشوار گفتیم، بله خود داستان حضرت موسی شاخه هایی در قرآن داره و شاید موارد دیگه ای. یه اختلافات بسیار زیادی هم بین نقل تورات و نقل اسلام وجود داره، یعنی مثلا مثل که او میگه حضرت موسی رو زن فرعون از آب گرفت، او میگه دختر فرعون از آب گرفت. اینها چیه؟ فردای اشاره‌ای هم به این اختلافات دو نقل بکنیم که انشاءالله بعد وارد ادامه سوره فجر بشیم.